بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث ما شد میخوام ببینیم که تغییر نمازها چگونه میتونه نماز رو فعال کنه و از اون حالت غیر متمایزش متمایز کنه. خب گفتیم خود دستبندیه تعقیب رو جزء مستحباتش قرار میدیم. خب چون میخوایم این رو وارد ارکان بکنیم رو به عنوان یه اثاره باید تلقی بکنیم، بعد مهندسی معکوس بکنیم مطالبی که در تعقیب اومده رو به عنوان اثاره اون نماز تلقی بکنیم، حالا برش میگردونیم به مفاهیم و بعد مفاهیم رو ببریم تو این ارکان و واجبات و اینهایی که گفتیم. پس مرحله اولش اینه که یه دور کل دعا رو از منظر مفاهیمی که داره بخونیم، بعد دستبندیش کنیم، دستبندی کنیم و ببریمش در اجزای نماز. حالا ما امروز یه بخش رو انجام میدیم، ممکنه نتونیم همش رو انجام بدیم، میشه بقیهش برای سری بعد. کلن کارمون اینه دعا رو کامل مطالعه میکنیم، فراز به فراز اون حقیقتی که باید به ما انتقال پیدا بکنه در همون حدی که میفهمیم، در حد همون ترجمه که میفهمیم احساس میکنیم، ثبتش میکنیم. حتی میتونیم به عنوان 1 2 3 4 بگیم، بگیم دعای تعقیبات نماز مغرب این مفاهیم رو به ما انتقال میده، 1 2 3 4 5 همینطوری. بعد اینا رو دستبندیش هم میکنیم. خب فراز اول، الحمدلله الذی لا یحصی مدحه القائلون. پس فراز اولمون حمده، به اعتبار حمده یعنی ستودن کسی، به اعتبار اینکه مدح او را کسانی که میتونن مدح بشمارن، کسانی که میبینن زیبایی ها رو، اصلا میتونن به زیبایی ها توجه بکنن، اونا قدرت این احصای او رو ندارن. مدح او رو کسانی که این کارن، مدح شناسن، کسانی که زیبا شناسن، زیبا شناسن. نمیتوانن احصا کنن. این کار اساسا میتونه قشنگی های عالم رو ببینه، یعنی اون عاجز از این. لا یحصی مدحه القائلون، الحمدلله الذی لا یحصی نعمائه القادون. دوم، حمد به اعتبار این که نعمتهای او را کسانی که در واقع اهل نعمت شناسی هستند و میتونن اینا رو به عدد در بیارن، نعمتهای او رو، کسانی که نعمتها رو به عدد در واقع شناسایی میکنن، نمیتواند احصا کنه. پس عجز از مدح و عجز از احصای نعمت، و انت عدو نعمت الله لا یحصوها. الحمدلله الذی لا یعدی حقه المجتهدون. پس حمد به اعتبار اینکه حق او را کسانی که اهل اجتهادن، اهل اجتهادن، نمیتوانن ادا کنن. پس یه مت داریم، یه نعمت داریم، یه حق داریم و عجز از ادای حق. یه مثلث اینطوری مت میشه، مت و نعمت و حق، یه عجز از اینا. حالا جالبش این قائلین، قائل مت، احسای نعمت، ادای حق، نه تعبیریه که تو خیلی از دعاها هست که تو این دعا هم هست. خب این مال حمدش. چهار، اگه ما خواهیم دستبندی کنیم میشه، عنوان بندیش میشه این حمد به اعتبار عجز در مد، نعمت در مجلس، اظهار مد، احسای نعمت، ادای حق. اینطوری عنوان بندی میشه. پس شد یه بار اینجا خیلی درست تر بنویسم که دوستان ببینن. اگه خواستیم موضوع بندی بکنیم اینجوری میشه: حمد به اعتبار عجز در اظهار مد، احسای نعمت و ادای حق. این تو ذهن باید بیاد، اون چیزی بود که گفتیم تو ذهن بیاد، یه همچین چیزیه. چون وقتی این یه عنوان تو ذهنتون میاد، در واقع اینا این سه تا بلا فاصله تو ذهنتون روشن میشه. ولا اله الا الله الاول والآخر، ولا اله الا الله الظاهر الباطن، ولا اله الا الله المحی الممیت، الله اکبر ذو الطول و الله اکبر ذو البقا. پس بحثش تحلیله به اعتبار اول و آخر و ظاهر و باطن بودن خدا. لا اله الا الله اول و آخر، لا اله ظاهر و باطن، لا اله المحی و الممیت و محی و ممیت بودن خدا، که این میشه سوره مبارکه حدید. تحلیل به اعتبارمون. حالا جالبش اینه که اول و... حالا این که این اول و آخر، ظاهر و باطن، محی و محیط، اولا با هم چه ارتباطی دارن؟ چرا وقتی که خدا محی و ممیته بحث اول و آخر میاره؟ به خاطر اینکه این تنها حیی که اول و آخر و ظاهر و باطن خداست. بقیه موجوداتی که زندن اول و آخرشون، اولشون با حیاته و آخرشون با مرگ، ظاهرشون حیاته، باطنشون مرگ. یعنی شما اول و آخر رو و ظاهر و باطن رو با حیات میفهمید. میگین بچه متولد شد، اوله. بعد میگین بچه که متولد شد خودش خودشه، بعد خورد خورد خیالش فعال میشه، باطن پیدا میکنه، درونیات پیدا میکنه. اصلا بچه درون پیدا میکنه و بیرون پیدا میکنه، بعد یه موقعی هم میمیره. این حیات، این اول و آخر حیات، خیلی ارتباط داره اول و آخر با حیات. و خدا وقتی که بخواد خودشو معرفی بکنه، با اینکه هم اول هم آخره، هم ظاهره هم باطنه معرفی میکنه. شما هر چیز رو که میبینید اول آخر داره و ظاهر و باطن داره، فقط خدا رو نمیتونید براش اول آخر. در واقع این یکی از مهمترین علائم شناخت خدا همین فهم اول آخر ظاهر و باطن. اینم شد 4-5. الله اکبر ذو طول و الله اکبر ذو البقاء دائم. تکبیر به اعتبار ذو طول یعنی امتداد داره، رحمتش و کبریاییش به اعتبار امتداد کبریایی و بقا و دوامش، که میبره به مفهوم کبریایی رو به مفهوم بی نهایت میل سوق میده. اصلا خود تکبیر هم اصلا خاصیتش میل به بی نهایت، منتها به اعتبار کبریایی بقا و دوام. این شد الحمدلله الذی لا یدرک العالمون علمه. این ستای اول هم بود، چهارمی تحلیله، پنجمی تکفیره، ولی اینا را همه را میتونیم بعدم به عنوان حمد ذکر بکنیم. حالا ششمی هم بنویسیم، الحمدلله الذی لا یدرک العالمون علمه ولا یستخف الجاهلون حلمه ولا یبلغ المادهون مدهده ولا یصف الواصفون صفته ولا یحسن الخلق نعته. پس حمد به اعتبار عدم درک، عدم دسترسی عالم به علم او. لا یستخف الجاهل جاهلون حلمه، جاهل به حلم او، یعنی چی؟ لا یستخف ال نمیتونه کوچیک بشماره، خرد بشماره، خار کنه، یعنی انقدر این حلم بزرگه که اینا نمیتونه نادیده، نمیتونه بگیم حتی نمیتونه کوچیک بشماره، یعنی جاهل نمیتواند حلم خدا رو کم بشماره، یعنی اینقدر این حلم بزرگه که این با تمام جهلش هم نمیتونه بگه خدا حلم نداره، آخرش باید اقرار به حلم خدا بکن. لا یبلغ المادهون، ماده به مدح او. حالا این جایی که مثل جاهل به حلم او هست، من تو پرانتز می نویسم عدم دسترسی ما خراب نمی کنم، چون بعضی وقتا یه عنوان کلی نوشتن بیشتر می صرفه تا این که بخوام این عنوان کلی ما اونو تو پرانتز درستش میکنم. لا یصف الواصفون صفته، واصف به صفتش. لا یحسن الخلق نعت، خلق به نعت او. خدا علم داره، حلم داره، مد داره، صفت داره، نعت داره، ولی هیچ کسی دسترسی به این نداره که بخواد چکار کنه، به نهایتش نمیتونه برسه. در واقع این هم به اعتبار عدم دسترسی همون یه مدل تکبیره، یه مدل الله اکبر. چون داره بیان میکنه کسی نمیتونه یه همچین به نهایت و عمق اینا برسه، همون مفهوم تکفیر. والحمد لله سل ملک و الملکوت، اینجا میشه هفت، حمد به اعتبار ملک و الملکوت و العظمه و الجبروت و العز و الکبریا و البها و الجلال و المهابه و الجمال و العزه و القدره و الحول. خب اینا تا آخرش چی میخواد بگه؟ به اعتبار فعل خداست. منطقه اینا این که مطرح میکنه فعل خدا، منطقه فعل حسن خدا، حتی خدا غیر فعل حسن که نداره، ولی اون این که جلوه های حسن که به شکل حسن ظاهر میشه، حسن در زندگی جلوه میکنه. در واقع اینا اسم اینا رو ما در فارسی میگیم کمال، هم به اعتبار کمال. اگه یه نفر بگه کمال چیه، میگیم کمال یعنی زی ملک، زی ملکوت، زل عظمه، زل جبروت، زل عز، زل کبریا، زل بها، همه اینا یعنی صاحب ملک، صاحب ملکوت، صاحب عظمت، صاحب جبروت، کبریا، بها، صاحب جلال، مهابت، جمال، عزت، قدرت، حول، قوت، منت، غلبه، فضل، طول، عدل، حق، خلق، علا، رفعت، مجد، فضیلت، حکمت، قنا، سعه، بست، قبض، حلم، علم، حجت بالغه، نعمت سابقه، ثناء الحسن الجمیل و الآلاء الکریمه، ملک دنیا و الآخره و الجنت و الآخره و ما فیه نه تبارک و تعالی. در واقع اینا میشن به اعتبار فعل فعلای کمالی خدا که ما میتونیم بگیم خدا صاحب چه چیزهاییست. خیلی جالبه که وقتی میگیم خداوند صاحب چه چیزهایی، میگیم صاحب ملکه، صاحب ملکوته، صاحب جبروته، صاحب عزته، صاحب غلبه، صاحب ملته، صاحب فلا، صاحب چه چیزهایی. پس اینم شد هفت. هشت، الحمد لله الذي علم اسرار القلوب و اطلع على ما تجن القلوب فليس عنه مذهب ولا مهرب. هم به اعتبار علم به نهان ها، به اعتبار اینکه کسی نمیتونه از اون گریزی ازش نیست، از علم او گریزی نیست. و تلالا ما تو جن القلوب، یعنی اون چیزی که قلب ها سعی میکنن چیکار کنن، مخفی کنن. فلیسن مذهب، مذهب یعنی رفتن، رفتنگاه، فلا مهرب یعنی فرارگاه. نو الحمدلله المتکبر فی سلطانه، العزیز فی مکانه، المتجبر فی ملکه، القوی فی بطشه، الرفی فوق عرشه، المطلع علی خلقه و البالغ لما اراده من علمه. خب هم به اعتبار ظهور کبریاییش، یک کبریایی اینجا داشتیم به اعتبار تکفیر بود به به اعتبار امتداد کبریاییش، اینجا به ظهور کبریایی، متکبر فی سلطانه. متکبر فی سلطانه یعنی چی؟ یعنی کسی که بزرگیش را در سلطنتش اظهار میکنه. این خیلی به نظرم مهمه. خداش علیعوذ بالله بی عرضه نیست. اگه سلطنتی رو قبول کرده، این سلطنت رو میگردونه، خوبم میگردونه و بزرگی داره در این المتکبر. ما اینا ممکنه خیلی بد بخونیم، منظور اینه که عاجزه از سلطنتش نیست. العزیز فی مکانه، این مکانه یعنی وقتی که یه چیزی رو به وجود میاره، اون چیز بر علیه خود او اقدام نمیکنه، اون غلبه داره. این خیلی مهمه. یه چیزی خلق بشه، این عزت داره، یعنی اون خیلی فاصله داره، قدرت این غلبه داره. المتجبر فی ملکه، یعنی حالا یا متجبر رو به این بگیرین که جبروت داره در ملکش، کسی جرأت خلاف نداره. شما ممکنه بگین خب چرا مردم خلاف میکنن؟ میگن متجبر فی ملکش هست، اگرم مردم این کارو میکنن خدا عز داده. یعنی اگه اینا پرده ها کنار بره و خدا با خدا بدون واسطه روبرو بشن که دیگه بیچارن. القوی فی بطشه، الرفی فوق عرشه، المطلع علی خلقه. اینا کبریایی خداست و مؤلفه های کبریایی است، احصای مؤلفه های کبریایی. اگه شما بگین مؤلفه های کبریایی چیه؟ یکی خود تکبره یا سلطنت سلطانه، یکیش عزت. البته اینا رو میتونیم همین قسمت دو قسمتیه، مثلا متکبر فی سلطانه، العزیز فی مکانه، میتونی جفتشو بگی، یکی عزت یکیش تجبره، متجبر یکیش اطلاعه، یکی ببخشین قوت، یکی رفعت، یکی اطلاع، یکی بالغ لما اراده من علمه، یعنی اون چیزی رو که اراده میکنه میتونه بهش برسه، عاجز ازش نیست. نمیشن مؤلفه های کبریایی. حالا این مؤلفه های کبریایی بعدن به چه دردی میخوره؟ اگر یه نفری احیانا ولی شد یا مدیر شد، بایستی این مؤلفه ها رو در نظام مدیریتیش جاری کنه. یعنی حکومت دینی اگه بخواد حکومت دینی باشه، باید چیکار کنه؟ باید اینا رو جاری کنه. خیلی اینا جالبه. حالا آدم همینطور فقط تو ذهنش ممکنه بمونه، بعدن یه جایی حتما به دردش میخوره. ده، الحمدلله الذی به کلماته قامت سماوات و شداد و تثبت الارضون المهات و انتثبت الجبال و رواسی الاوتاد و جرت الرياح لواقع و سار فی جو سما السحاب و وقفت على حدود البهار و وجلت القلوب من مخافته و انقمعت الارباب لربوبیته. قامت سماوات شداد. حالا ممکنه اینا برای ما خیلی موضوعیت نداشته باشه، ولی اینا ارکان سیطره بر هستیست. حمد به اعتبار احصای ارکان هستی. ارکان هستی، شما اگه آسمان نداشته باشین و نتونین آسمان بنا کنین، زمینم نداری. اگه زمین داشته باشین، زمینتون مهاد نباشه، یعنی مثل کسی حرکت شما توجه نشید، اصلا مهد نباشه، محل آمادگی نباشه، یا جوال نداشته باشی، یا باد نباشه، نه هر کدوم از اینا عناصر چی هم؟ عناصر ارکانه هستی هم. به اعتباری اسم اینا رو میشه گفت که اینها مقدرات کلی هستی رو جاری میکنند، کما این که اگه بنا شد قیامت کبرا باشه، همین آسمانه که انشقت السما، همین آسمان انفطرت السما، از السمان فطرت، از السمان شقت، از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، سوره مبارک انشقاق، سوره مبارک انفطار، بحث ریاه، اینا خیلی مهمه و اینا در بحثای زیستی خیلی اهمیت داره، اصلا راجبه علوم خیلی اهمیت داره. یعنی شما ارکان آسمان رو چی میبینید؟ ارکان هستی رو چی میبینید؟ شما یکیش میگی آسمان میبینم، هر شیعی برای خودش یه آسمانی داره، ولا اون شیعی، یعنی هر شیعی به تناسب آسمانی که داره شیعیت پیدا میکنه. اینا ارکانه هستی، یکیش آسمانه، یکیش زمینه. حالا اینا بحثاش خیلی مفصله و جالبیش به اینه که در جالبه که علمای علم جدید ببینند که در دعاها یه سری مطالبی گفته شده که هنوز در علم جدیدن به عنوان اصل و رک حساب نمیشه، در صورتی که الان بدونن میگن آها چرا ما اینا رو قبول داریم. مثلا شما برای هر شیعی یه فشاری در نظر میگیرید، الان همین استکانی که روبروی منه یه خورده فشار تغییر پیدا کنه این میشکنه، یعنی یه میبینید استکان شکست، این چیزی بهش نخورد، این موادش طوری طراحی شده که این فشار هوا رو نمیتونه تحمل بکنه، این حتما یه خورده تغییر پیدا میکنه، فشار تغییر میکنه، این میشکنه، نمیتونه بقا پیدا کنه، این فشار مربوط به آسمانش. بعد میگیم نمیشه یه ماده ای درست کرد که این با فشار سختری نشکنه، میگی آه مربوط به زمینش، یعنی با زمینش رو محکم تر بسازی، موادش رو تغییر بدی. اینا احصای ارکانه هستی. خب تبارکت یا محسی قطر المطر و ورق شجر و ماهی اجساد الموتا للحشر، میشه تو اینجا برگردیم ببینیم اینا چجوری میتونیم دسته بندی کنیم. 10 تا فراز حمده، البته دو تای وسطش تحلیله و تکفیره، همشو میتونیم بگیم حمد. همه از بالا تا پایین رو وقتی نگاه میکنی میتونیم بگیم که تو این 10 تا حمد به اعتبار قدرت نمایی خدا در هستی، و عجز انسان یا عجز کسی از فهم این قدرت نمایی. این شما میگه این مگه تسبیح، مگه حمد داره؟ اینی که یک کسی قدرت داشته باشه و کمال داشته باشه و کمالش به قابلیت اندازه گیری نداشته باشه، این حمد داره. یعنی در واقع حمد به اعتبار قدرت نماییه با شکوه در هستی. تا دهش نه. خب یازده میشه بحث تبارک. تبارک میشه نتیجه بیان برکت به عنوان نتیجه قدرت نمایی خدا. چون نوع انسانی طوریه که وقتی معادل قدرت میاد تو ذهنش، اون طرف خیلی مهربانی و نمیدونم عطوفت ها اینا نیست، این داره میکشونه به سمت تبارک، میکشونه به سمت خیر کثیر. وقتی میگیم بیان خیر کثیر به عنوان نتیجه این قدرت نمایی میشه به وسیله تبارک. تبارک یا محسی قطر المطر و ورق شجر و محی اجساد الموتا للحشر، سبحانک یا ذل جلال و الاکرام. حالا اینجا این قدرت نمایی، هر جایی قدرت نمایی خدا رو انسان میخواد ببینه، نوعاً سوق پیدا میکنه به مرگ. اصلا یکی از جایی که خیلی قدرت نمایی خدا مشهوده مرگه، چون هیچ کس نمیتونه جلو مرگ رو بگیره. حالا این بند خدا که داره دعا رو میخونه از فراز دوازدهم از دنیا رفته، انا لله و انا الیه راجعون. ببینیم چی میشه. سبحانک یا ذل جلال و الاکرام، ما فعلت بالغریب الفقیر ازا اتا کم استجیرن مستقیسن، ما فعلت به من اناخ به فنا اکه و تعرض درزاکه و خدا الیکه فجسا بین یدیکه یشکو الیک ما لا یخفا الیک فلا یکونن یا رب به حزی من دعای الهرمان و لا نصیبی من ما ارجو من کل خزلان یا من لم یزل ولا یزول. شروع میکنه خودشو در پیشگاه خدا دیدن و تا خیلی هیچ میگه اینجا بکنین یه نفری خدا رو داره با این توصیف وصف میکنه، یه مرتبه خودشو جلوی خدا حاضر میبینه، جلوی همون کسی که همه داشتن نه عالم نمیتونسته به علمش برسه، نه علمش قابل کتمان بوده، نه متنش قابل هیچ کدوم از اینا. بعد این قسمت آخرش سلطان و عزت و تجبر رو نمیدونم، بعد این قسمتش ارکان هستی، یه مرتبه خودش توی و خدا. تصورش رو بکنید چه اتفاق میفته. یه عظمتی از خدا که یه خدایی که خیلی خداست، که مرتبه بین همه مخلوقات توی اون خدا. حالا باید حساب بدی ببینیم چی میشه. بند دوازده توصیف خودش. دیگه از بند 12 دعا برمیگرده به سمت دوازده. تسبیح، تسبیح روی کار، زبان تسبیح از کسی که در خود را در مقابل خداوند حاضر می‌بینه، اونم با وجه فقر، وجه فقر و مواردی از این دست. جازل جلالی، ما فعلت بالغریب الفقیر اذا اتا که مستجیرن مستغیصا، ما فعلت به من اناخ به فنائک، به فنائک اینجا یعنی قربونت میره. به من اناخ به فنائک یعنی فدای تو میشه، اومده به سمت این که فدای تو بشه و تعرض لرزاک و میخواد رضای تو رو به دست بیاره. و قدای لکه فجسا، این زانو زده جاسیه، بین یده یشکو لکه ما لا یخفا علیک. بذار من قبل از این که تو پرونده من رو باز کنی، بذار من خودم شکایت خودم بکنم. شکایت تو رو نه، مالا یخفا علیک، یعنی پیش دستی کردن. یشکو به عنوان شکایت، خیلی این جالبه. مالا یخفا علیک فلا یکون لن یا رب به هزی من دعایی الهرمان. تازه هم شکایت دارم هم طلب دارم. ولا یکونن یا رب به هزی من دعایی الهرمان ولا نصیبی من معرجو من کل خزلان. یعنی خزلان یعنی کسی که یه مقصدی رو میخواد ولی دست پیش نمیره، برش هم سعی میکنه ولی دست پیدا نمیکنه. یه حظ منو از دعا هم هرمان قرار نده، نصیب منو از اون چیزی که امید دارم ناامیدی و پشیمانی و شکست قرار نده. یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قائما علی کل نفس بما کسبت. یا من جعل ایام الدنیا تزول و شهورها تهول و سنینها تدور و انت دائم لا تبلیک الازمان ولا تغییر و کل دهور. ادامه همون تسبیحه، منجای اینا رو بهش میگم وچه دلال، وچه ناز، بیان توصیفاتی که از خدا، وصف خدا به بقا و وصف خود و دنیا به فنا. لا تبلیک الازمان ولا تغییر که دهور. یا من کل یامن اندهو جدید و کل رزق اندهو عتید لزعیف و القوی و شدید قسمت الارزا و به رزدهی روزانه و حل از این. در امتداد همون خودشو در پیشگاه خدا حاضر میبینه. فسویت بین الذره و العصفور، یعنی تو این دم و دستگاه تو هم مورچه هست هم گنجشک هست. بعدم تو هم رزق اینو تامین کردی هم رزق اونو تامین کردی، هم حساب اینو داری، هم حساب اون رو داری. هر لحظه و هر روزانه و هر مخلوق، این میشه 13. اللهم اذا زاغ المقام بالناس فنعوذ بک من زیغ المقام. بار الهی آنگاه که عرصه بر مردم تنگ شود، از تنگی عرصه به تو پناه میبریم. الان این همین وضعیتیه که الان وجود داره. اللهم اذا زاغ المقام بالناس فنعوذ بک من زیغ المقام. از زغال مقام به ناسب فنعوذ بک من زیغ المقام، یعنی بر مردم عرص تنگ میشه. بعد ما باید پناه ببریم از اون عرص تنگ شدن به خدا. چرا؟ به دلیل که اونجا خیلی وقت و عرصه یه تنبهه، ولی خب خیلی ها تنبه پیدا نمی کنن، اتفاقا خیلی کف میگن، یعنی خیلی اتفاقا به گناه سوق پیدا میکنه، نعوذ. و پس این به علاوه چی میشه؟ به علاوه حکمت دار بودنه، زیق و تنگی در زندگی انسان. این ادامه همونه. شما ممکنه اینا برش داری ببرین تو استعازه، نه، یعنی اصلا ادامه همین وصفه. خدا بقا داره، دنیا فنا داره، رز میده روزانه هر لحظه به هر مخلوق. بعضی وقتا تو زندگی انسان به خلاف بقیه موجودات یه جایی چیکار میکنه؟ تنگ میگیره. حکمت داره، خدا پناه میبریم. مثل اینکه علی عیاذ بالله، ببخشید خدا، ببخشید که مردم اینطوری میگن. ادامه همون وصف، اللهم اذا طال یوم القیام علی المجرمین فقصر ذلک الیوم علینا کما بین الصلاة للصلاة. اگه بنا داریم روز قیامت بر مجرمین طول بکشه، این ذلک الیوم رو علینا بین صلات و صلات بلخص نماز مغرب باش. اللهم اذا ادنیت الشمس من جماجم جماجم فکان بینها و بین الجماجم مقدار میلن و زید هرها هر عشر سنین فیلا نسلو کن تو زلنا بالغما. خورشید نزدیک میشه به جمجمه ها، فکانه بینه ها مقداره میلم و زید، خیلی دیگه فاصله کمه، به اندازه یه، حالا این تعبیره، یعنی اینقدر دیگه این نزدیک شده که داره مخ طرف رو میسوزونه. فی هر راه هر رو عشر سنی، یعنی یه هر حالت 10 ساله یه مرتبه هم میکنه. این و این نسلو که انتو زلنا بلغمامه و تنس بلن المنابر و کراسی تجلس علیها و ناس که انتلقون فی المقام آمین رب العالمین. در حال که مردم در اون موقف میشه تابند. حالا این همش فکر میکنم در ادامه 12 خودشو در مقابل خدا حاضر میبینه، وچه فقرشو میبینه، پیش دستی میکنه، خدا رو وصف میکنه. بعد توصیف قیامت و سختی اون رو میکنه. اسألک اللهم به حق هذه المحامد، دیگه اینجا قطع میشه، یعنی در واقع تا 14 دعا به طور واضح دو تیکه میشه. شما میتونی بگین تیکه اول، تیکه دوم، بخش اول، بخش دوم. چرا؟ آقا اینم مت بود، ما نمیدونستیم اینم مته، اینم مت، یعنی اینی که الان آخرم گفتیم داریم مت دیگه. چرا مت؟ خودش حاضر میبینه بس خدا رو وصف میکنه، حکمت دار بودنش رو مطرح میکنه، توصیف قیامت رو میکنه، از خدا طلب میکنه که تو اون حالت او رو حفظش بکنه. در واقع داره به اون قدرتمندی خدا اشاره میکنه و البته رحمتش که خدای همچین وجود مقدسیه که میشه با همه عزت و سلطان و شکویی که داره ازش خاص و ازش طلب کرد. یعنی خداوند تهشینه به واسطه عظمت و جلالش مانعی برای درخواست از او نیست، مانعی برای درخواست از او در سخت‌ترین ایام نیست. عظمت خدا، هرچی هم که خدا عظمت داشته باشه، تو میتونی از خدا بخوای، خدا درسته که نعتش، وصفش، متش دسترسی نیست، ولی دعاش دم دست. پس توصیف خدا، خداوند به محامد، به نحوی که انسان را عاجز از دعا کردن از او در سخت ترین حالت نمی کند. خیلی این مهمه، چون این دوتا کاملا ضد همه. شما وقتی یه نفر رو خیلی بزرگش میکنی دیگه رود نمیشه دیگه بری ازش چیزی بخوای، چون سلطنتش میره بالا، عزتش میره بالا، دیگه تو لالمونی میگیری. هرچی که اینا بزرگش میکنی تو لال میشی. ولی میگه که ببین، در عین این که این بزرگه و حتی در عین این که در بالاترین عذابم تو داری او رو نگاش میکنی، ولی تو عاجز از دعا نیست. به خاطر همین میگه که میفرمایند که اسألوک اللهم به حق حاضر محامد، حتی اینا جزء حمد حساب میکنه. این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، چون اسألوک اللهم بعد حاضر الا غفرت لی و تجاوزت عنی و البست تنی العافیه فی بدنی و رزقتن السلامت فی دینی، فانی اسألوک و انا واثق به اجابتک ایای فی مسئلتی و ادعوک و انا عالم باستماع که دعوتی، فاستمع دعایی ولا تقطر رجایی ولا ترد ثنایی ولا تخیب دعایی، انا محتاج الى رضوانک ففقیر الى غفرانک، اسألوک ولا آیس من رحمتک و ادعوک و انا غیر و محترز من سخطک، رب فستجب لی و امنون علیه به عفق توفنی مستمن و الهقنی به صالحین. خب حالا تا این رب بنده من چی میخوایی تو از من؟ من اینا رو میخوام، تو این گونه وصف کردم، اینا رو حالا میخوام. یک، پس از فرازه 15 که کامل اوام از فرازه قبلشه اینطوریه که غفران میخوام و اینکه درگذشتن سوال هم در گذشتن در واقع غفران و گذشتن در گذشتن و هم سلامت و اجابت و رضوان. یعنی یه بخشیش غفران گناه هاست، یه بخشش دیگه سلامت در دین، رزق، عافیت در بدن، رزق، سلامت در دین. این همونیه که بعدن میایم ریز ریزشو کار داریم. حالا میگه البسنی لباس، من لباس عافیت بپوشم، ورزختن سلامت فی دینی. این بعد در وقتی نگاه میکنیم میبینیم این در حکم وضوع قرار میگیره، اینا در حکم مقدمات قبل قرار میگیره. من واسقم به اجابت تکی یا فی مسئلتی. خلاصش اینطوریه که من امیدوارم و مایوس نیستم، محتاج به رضوانتم، فقیر به غفرانتم، انا غیر محترز من سخطه که ربه فستجبلی. اینطور هم نیست که من کاری نکرده باشم که سخطه تو فعال نشه، یعنی یه کارایی هم کردم که سخط تو رو فعال کن. پس تجب لی و امنون علیه به عفو که توفنی مسلم و الحقنی به صالح. خب اینجا میشه سوال هم غفران هم درگذشتن هم سلامت رضایت اجابت و چند تا نقطه، در این حال که فرد خود رو مقصر میداند ولی ناامید نیست. این همشه 15. رب لا تمنعنی فضلک یا منان ولا تکلنی الی نفسی مخذولا یا حنان، رب ارحم عند الفراق الاحب سرعتی و عند سکون القلب وحدتی. دو مرتبه رفت سمت میان فیلش یاد هندوستان میکنه، بحث مرگ. لا تمنعنی فضلک یا منان ولا تکلنی الی نفسی مخذولا یا حنان ارحم عند فراق الاحب سرعتی. یعنی بیچارگی من رو در وقتی که از دوستام جدا میشم و این دست کن القب وحدتی و بین مفازت القیامه قربتی و این گدهی موقفن للحساب فاقتی. در واقع معلوم میکنه که این سوال در وقت از دنیا رفتن. کلا وقتی نگاه میکنید میبینید این فراز 12 13 14 15 16 به نوعی یه دستبندی جدیدی میده، توجه به مرگ. یعنی در این حال که داره یه دستبندی قبلی میده، این یه دستبندی جدیدم به شما میده. خب فکر کنم تا همینجا بس باشه، تا فرازه رب لا تمنعنی فضلک یا منان ولا تکلنی الی نفسی مخذولا یا حنان، نه که گفتیم بذاریم رب هاشم بگیم رب استجیر و کمن النار و اجرنی، رب اعوذ و بکمن النار فعذنی، افز زوائلن کمن النار فابعدنی رب استرهم رب استرهم و که مکروبن فرهمنی رب استغفر و که لما جهل تفغفرنی قد ابرزنی الدعال الحاجت الک فلا تؤیسنی یا کریم، که اینجا این قسمتش تا صفحه 103 و من از دنیا سال من فنت جنی نه همش مربوطه به قیامت، یعنی از 16 به بعدش همه سوال در وقت از دنیا رفتنه، خیلی هم مفصله، انقدر که مثل این که انسان وقتی وارد شب میشه که انداره وارد چی میشه؟ وارد قبر میشه. مغرب تدایی کننده اینکه رفتی توی ظلمات قبر. و چقدر هم جالبه که مغرب انتخاب شده برای این کار، به دلیل اینکه خاصیت مغرب اینطوریه که یه مرتبه شب تیره میشه، خود اون یه تنبهی نسبت به مرگ در انسان به وجود میاره به طور طبیعی. خب یه استراحت بکنیم تا ببینیم میتونیم فرازای آخرم بخونیم انشاءالله یا نه. صلی الله علیه و آله.